گذاشتید؟
آقای بازی سلام، وقت شما بخیر.
سلام سلام،
خوب هستین شما؟
خودمونیم.
بله، تعداد دوستان هستن.
من نمیبینم لیست دوستان رو. چرا چرا؟ بله.
من به نظرم که جلسه رو میتونیم اینطوری شروع کنیم، شما اگه راحتون، نمیدونم چند دقیقه طول میکشه
ارائه من، تا بخواد میتونم روزه بخورم واسهتون. حالا خودتون بگید. ولی کفش نیم ساعت 40 دقیقه حرفه.
خب من به نظرم نیم ساعت شما ارائه بفرمایید، بعد حالا اگه دوستان سوال داشتن بپرسن، اگر من بخورم سوال اگر
یه دقیقه صبر کنیم، من اسلایدم رو آپلود کنم. متاسفانه نرسیدم اصلا، این سه چهار روز وقت نکردم که بشینم یه دور دیگه خودم کامل چیز کنم دیگه، با به قول معروف پک آماده ذهنیم قرار بتونه رو بدم دیگه. خدا خودش شما رو نجات بده. بذار با آپلود چه آهنگی چیه بخش میکنی؟
میگفتیم که آماده شما بیاییم
بچه ها آرامش به دست بیارن. بابا میخواییم چیز کنیم، یا آهنگ مربوط از مافیا و اینا بذار.
اون قدر ارائه انسان
بعده بله بله. چه فکر کردی؟ فکر کردی کم علکیه؟ من میگرد خیلی علکیه.
خب آقا من یه دیرمون رو شما میگرم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. الان دوستان هستن؟ اینا چرا تاریک چیزا؟ یعنی تیره است رنگ چیزاشون. خب من شروع کنم دوستان؟ خب
بله بفرمایید دوستان.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. چون من دیگه قرار بود قرار بر ارائه پایان نامه است، من سلام خانم منصوری، من با همون سیستم خود پایان نامه پیش میرم و تغییری تو ارائهش انجام نمیدم که خب اون فضای خود پایان نامه هم منتقل بشه. راجع به روش انجام پایان نامه و اینها هم اگه نکته و سوالی بود وسط بحث بپرسید که نمونه آخرشه. حتی شاید نمیدونم، بس یه وقت داره، من تا 5 و مثلا 10 دقیقه 5 رو بینا در خدمت هم، یک ساعتی بول شده بودیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اول عنوان پایان‌نامه رو بگم. میدونم عنوانش خودش خیلی طولانی و سخت، تحلیل چارچوب روایی سیاست نوآوری در توسعه اکوسیستم نوآوری ایران، که البته بخوام دقیق‌تر عنوان بگم میشه در توسعه اکوسیستم‌های نوآوری ایران مطالعه موردی اکوسیستم استارتاپی. و حالا با اکوسیستم استارتاپی که قطعا آشنا هستید، با شرکت‌هایی که خروجیشن، با حالا شتاب دهنده‌ها و مراکز نوآوری و همه این بلاک 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 به قول خارجی‌ها، دم و تشکیلاتی که داره. و حالا بریم سراغ مقدمه. من به این که چه عنوان پایان نامه یعنی چی در ادامه میرسم. خب ببینید طرح مسئله ما چیه. ما توی اوایل دهه 90، یعنی میخوام توضیح بدم که مسئله از کجا اومد، چرا اصلا به این نقطه رسیدیم و این موضوع چه اهمیتی داره. ما تو اوایل دهه 90 شروع شد تو کشور چیزی به اسم اکوسیستم استارتاپی و شتاب دهنده و وی سی و اینها راه افتادن. اولین نطفه‌هاش بود اون موقع و از اون موقع سر و صداش هم شروع شد. فام با این استارتاپ ویکندا و اینا هم شروع شد تو همین شریف، یعنی نقطه شروعش همینجا بود. و از طرفی ما قبل اینم یه ادبیات اسم شرکت دانش بنیان داشتیم که از دهه 80 شروع شده بود و اینا اتفاقا روی هم افتادن. و می‌بینیم که این اکوسیستم تو محیط دانشگاهی هم خیلی تاثیر داره، یعنی فضای علمی کشور رو به طور کامل متاثر کرده و حجم زیادی هم نهادهای دولتی و حاکمیتی برای حمایت ازش ایجاد شدن. یه حالا از ورود بخشای حاکمیتی مثل ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان و چه میدونم این جور جاها بگیرید، تا خود معاونت علمی و اینکه هر حالا وزارتخونه و دمان تشکیلاتی الان برای خودش، هر وزارتخونه و سازمانی برای خودش دمان تشکیلاتی تو اینجا راه انداخته و اینا. و ما تو بازه 95-96 هم میبینیم منازعات سیاسی خیلی سنگین سر اکوسیستم اتفاق افتاده که من فقط به طور خاص دو مورد رو بهش میگم. یکی بحث دعوای آقای شریعت مداری و دکتر مشایخی سر اون چیز سر مقاله های کیهان، یکی سه یه خروجی میبینید، یکی هم مستند شبنامه. و بعد بیا حالا آی دیریج هم این اوناش اونجا هستش دیگه. اینا میبینیم که اینا مسائلی بوده که نشون میده یه اتفاق مهمی داره میفته. خلاصه حالا ما مسئله چیه؟ ما این یه اصطلاحی توی سیاست گذاری داریم به اسم ویکت پرابلم، مسائل سیاستی به قول اصطلاح بدخیم.
ببخشید آقای بایزی،
بفهم
جلسه رو ما داریم ضبط می‌کنیم، اشکالی که نداره.
باشه اوکی،
خواهش می‌کنم، بفهم.
یه سطحی از خودسانسوری ایجاد می‌کنه ولی عیبی نداره، چیزی سعی می‌کنم چیزی از دست ندیم. خب ببینید، ما یه تعریفی داریم در ادبیات سیاست گذاری به اصطلاح بهش ویکت پرابلم یا مسائل سیاستی بدخیم. این چیه؟ چه جور مسائلی هست؟ مسائلیه که صورت مسئله اساسا مشکل داره، یعنی شما به تعریف صریح و ساده و مشخص و شست و رفته صورت مسئله نمیرسی که بعد بری سراغ راه حلش. خب حالا این مسئله گذاشتن استارتاپ و اتفاقاتی هم که توش افتاده و حالا یه ذره که واردش بشیم و زینف آب و گروه ها و ایناشو بررسی کنیم، ببینیم که چیز نداره، صورت مسئلهش شست و رفته نداره و به خاطر اونم اصلا آدم نمیدونه از کدوم نقطه باید شروع کنه و اصلا راه حل چیست، چی باید حل بشه که چه اتفاقی بیفته. اینطوری میگم، هم صورت مسئله گنگه هم جوابش. تو همچین جایی و به خصوص تو وضعیت غیر رسمی غلیظ ما تو کشور که شما اون دیتای فرمال و رسمی به درد بخوری که یه تصویر درست درمونی از واقعیت به در رو نداری، تو همچین عرصه‌ای تو تنها منبع داده موجود چیه؟ تنها منبع داده موجود نگی بری سراغ زینفعان هر کدوم از این مسائل و روایتشون رو بگیری. حالا چرا میگیم روایت؟ اولا که خیلی راه اثبات تامی وجود نداره که این روایت منطبق بر واقعیت هست یا نه. این یه لایه به اصطلاح بگیم معرفت شناختی قضیه هست. یه لایه دیگه هم داره که اتونا معرفت شناختی معرفت درست نمید. یه لایه دیگه هم داره که بگیم مسئله اینه که واقعیت‌ها چندین جنبه دارن و تفسیر زینفعان مختلف ازشون فرق می‌کنه از این واقعیت ثابت. فلذا ما همواره با روایت چیز روبرو هستیم، روایتی که از این پدیده میشه روبرو هستیم. هیچ‌وقت خود پدیده به اون معنی که این رفتن ذات حقیقت پیدا کردن روبرو نمی‌شیم. و اصطلاحاً توی ادبیات نراتیو پلیس فریم ورک مدلی که ارائه میدن برای تحلیل میگن انسان هومونرنز، انسان با انسان روایی روبرو است، انسانی که اساسا با روایت میفهمه و کاگنیشن انجام میده، مبتنی بر روایت ها میفهمه. و خلاصه در این وضعیت با این مشخصات تحلیل روایی یه ابزار خوبی است که ما بریم ببینیم توی اکوسیستم چه خبره. و حالا این پژوهش چیکار میخواد بکنه؟ این پایانایی که انجام دادم، مسئله اصلیش این بوده که نحوه ارتباط بین روایت های سیاستی، پالیسی نریشن هایی که توی میدان سیاستی توسعه اکوسیستم استارتاپ ایران بوده و حالا خروجی هایی که ما از این میدان سیاستی میبینیم، سیاست گذاری هایی که انجام شده و اجرا شده، اینا ارتباطشون چیه؟ ارتباط روایت ها با محصلی که ما تو واقعیت داریم میبینیم، تو میدان سیاستی ما میبینیم که این اتفاق افتاده، اکوسیستم توسعه پیدا کرده، یه سری بیزنس داره، یه سری جاتو شده شده و اعلام شده. و این موضوع چی؟ این ارتباط به چه درد می‌خوره؟ به ما اجازه میده که اون فهم عمیق و جامع رو از اون اکوسیستم و میدان سیاستی به دست بیاریم، به خصوص تو چه بعدی؟ بعد ابعاد غیر رسمی. ببینید، شما میتونید برید نگاش نهادی در بیارید، میتونید برید ساختار رسمی رو تحلیل کنید، میتونید برید چه میدونم از این جور کارهای نسبتاً معمول تو فضا سیاست گذاری و اینا هم مدیریت انجام بدید، اینا به اون لایه غیر رسمی نمیرسونه شما رو. و این تحلیل روایی چیزیه که میتونه ما رو برسونه به این نقطه. خب من دیگه حالا سوالات پژوهش رو خیلی سریع راحت میگم بهتون. چه روایت هایی وجود داره تو از سیاست گذاری نوآوری تو ایران؟ بعد این روایت ها چطور ساختار پیدا کردن، چطور استرکچر شدن که ما توضیح میدم جلوتر تو روش پژوهش این مسئله مهم میشه. بعد گروه های زینف در قالب چه ائتلاف هایی از هر کدوم از روایت ها حمایت میکردن؟ و سوال چهارم که سوال مهمیه و اپلیکیشن این پایان‌نامه رو ارائه میده، اینه که ارتباط روایت‌های سیاستی موجود با همدیگه چطوریه. یعنی اینکه دو حالت هم داره این دیگه، اولا اینکه چه پتانسیل‌هایی برای پالیسی لرنینگ بین این روایت‌ها وجود داره، و دوم اینکه فرصت‌هایی که برای ائتلاف‌ها و یادگیری‌های سیاستی آتی وجود داره چیه. خب این میشه اون اپلیکیشن، چون پژوهش روایی اپلیکیشن صریح نداره، یعنی نمی‌تونید تاش مثلا چه می‌دونم نمی‌دونم پژوهش روایی تاش نمیاد بگه این سیاست انجام بدید خوبه. تجربه نمایی میاد میگه که هر کدوم از این ائتلافا سر کدوم سیاستا میتونن توافق کنن یا سر کدوم سیاستا میتونن جو شما مخالفت داشته باشن که بتونن وارد بازی سیاسی بشن در واقع. خب ادبیات موضوع من دیگه با این مرادبات خیلی تو چیز نمیدم. منظور از اکوسیستم نوآوری مجموعه در حال تکامل از بازیگران، فعالیت‌ها، مصنوعات، نهادها و روابط که با هم روابط که این انتیتی ها روابط مکمل و جایگزین دارن و این موضوع برای عملکرد نوآورانه یه بازیگر یا جمعیتی از بازیگران اهمیت داره. خب اکوسیستم نوآوری چه ویژگی‌هایی داره؟ اینا مطمئن بر ادبیات، اینا حاصل تجربه من نیست. ثبات داره، یعنی اکوسیستم نگاه یک اکوسیستم باید ثبات داشته باشه، ثبات خودانگیخته به اصطلاح. ساختار شبکه‌ای داره، خودسازماندهی داره و تکامل مشترک پیدا می‌کنه ازش با هم دیگه. یه مسئله‌ای که وجود داره توی تعاریف مختلفی اکوسیستم نوآوری و اینا میشه، مثلا اینکه همیشه اکوسیستم رو بسته تحلیل میکنن به خصوص ادبیات مدیریتی و خیلی اوقات هم سیاست گذاری و میان اکوسیستم رو که بسته تحلیل میکنن توی تحلیل هاشون اون نیروهای کلان خارجی دیده نمیشه و چون نیروهای کلان خارجی که اثر دارن رو اکوسیستم دیده نمیشه، تحلیل ما این مقدار فانتزی در میاد. مثلا چی؟ مثلا راجب چین ببینیم، مثلا این نگاهی که صورت میگیره و خیلی اوقات آسیب شناسی که از اکوسیستم صورت میگیره اینا که میام میگن که آقا ما چینش اجزای داخل اکوسیستم ناقصه، مثلا چه میدونم فلان نهاد مالی ما این مدلی تو این اکوسیستم سرمایه‌گذاری نمیکنه یا مثلا وی سی هامون این مدلی عمل با بکنن که یه مدل دیگه عمل میکنن و این داستان. و خب این ایراد داره این نگاه، چون ندیده که اصلا یه نیروی اجتماعی کلانتری اومده اینو راه انداخته این اکوسیستم اساسا و این حالا آسیب شناسی اینطوری میان درجه دوم نه درجه اول. و از اون طرف هم ما ببینیم که خودسازماندهی و ثباتی که توی تعریف اکوسیستم نوآوری اومده توی این مراحل تکوین و پیدایشش چندان صحیح به نظر نمیاد، یعنی این شهود و فرض این پژوهش هم هست به معنی که اکوسیستم استارتاپی که توی ایران میبینیم به خاطر اون که حالا تو مرحله تکوین و پیدایششه این خودسازماندهی و ثبات رو نداره. و بعدم که توی پژوهش‌های این تالا صورت گرفته وجوه غیر نهادی کار کردی، منظور نهاد رسمی اینجا سازمان‌های رسمی و همین غیر رسمی سیاست‌گذاری صورت گرفته توی زمین هم دیده نشدن. بابت همین پژوهش روایی از این نظر مهمه، چون میتونه اولا عوامل کلانتر موجود تو فضای سیاست‌گذاری نشون بده که چطور تاثیر گذاشتن روایت‌های سیاسی و پشت روایت‌های سیاسی ائتلاف‌های سیاسی که وجود داشتن و یه فهم متناسب به ما بده. اینو بابا نمونه به شما نشون میدم، این پژوهش مال دکتر سوزنچیه سال 98 که اومده یک تصویری از فضای نهادی سیاست‌گذاری اکوسیستم علم فناوری و نوآوری ما داده. ولی خب ببینید و حتی سعی کرده تازه یه لایه مثلا روابط غیر رسمی رو هم روابط شبکه‌ای غیر رسمی هم یه تصویری به دردش. ولی خب من خیلی راحت به شما میگم تقریبا بازیگرای اصلی و عاملای اصلی ایجاد اکوسیستم نوآوری و اکوسیستم ویرانگی شاید بگیم به یک معنی مهمترین خروجی‌های کل این نمو تشکیلات نیستن نمودار بچه‌ها و تازه این نمودار بچه‌ها چارت نسبتاً کاملی است. خب در عمل خیلی از اون مهم ها نیستن، توش حضور ندارن. اگه اون مهم ها چیان رو دیگه بیخیار. خب یه ذره وارد نظریه روش‌شناسی مون بشیم. ببینید کل نظریه و چارچوب تحلیلی که براساس تحلیل فالتا تیم پژوهش نریتیو پالیسی فریم ورک. خب من چرا استفاده کردم جلوتر میگم، ولی اینکه خود این نریتیو پالیسی چیه میاد نریتیو پالیسی فریم ورک یکی از فریم ورک های پالیسی پروسسه که احتمالا تو درس ها حالا نمیدونم بچه ها ورودی چندن ولی تو درس ترم 3 اصولا باید بخونید اینا رو، حتی شاید ترم 1 هم اشاره بهش شده باشه که ما چارچوب مختلف داریم، ادوکیسی کوالیشن فریم ورک رو داریم، آی ای دی اون اینستیتوشنال آنالیسیس دیولپمنت رو داریم و یه چند مورد دیگه هم هستن. MPFM یکی از این است، یعنی شما میتونید یک سیاستی که یک حالا بگیم پک سیاست یا یک تک سیاست، یه سیاستی که جاری شده رو شما بیاید بر اساسش این فریمورک تبیین کنید که چرا به این صورت اتفاق افتاده، زینفعاش چیا بودن و این داستانا. MPF یکی از این فریم ورک هاست، یکی از این پروسسوری هاست و میاد اثرگذاری متقابل روایت های زینفعان یک میدان سیاستی و ماوقع اون میدان سیاستی تو سه سطح خرد یا فردی، متوسط، کمی گروهی، سازمانی و کلان نهادی فرهنگی. نهاد اینجا سازمان منظور نیست، اون قاعده بازی تحلیل میکنه. حالا تو سطح متوسط یا مزو MPF چیکار میکنه؟ میاد میگه که روایت ها رو به این صورت میفهمه، میگه هر نریشن یک ابزار استراتژیک که یک کنشگر سیاسی فعال تو میدان سیاستی برای وصول به اهدافش اینو به کار میگیره. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا ببینید الان وقتی که الان فرضاً تو همین بحث یارانه، هدفمندسازی یارانه‌های نان، خب ما دو تا روایت سیاستی داریم. یه روایت سیاستی میگه که ما باید یارانه نان رو برداریم تا بهینه‌سازی صورت بگیره، حداقل کاهش پیدا کنه، قاچاق کم بشه و مثلا تورم کاهش پیدا کنه. مثلا یه روایت سیاستی در مقابلش میگه نه، یارانه نان قوت غالب طبقه پایین جامعه است، به یارانه نان دست بزنیم خطر امنیتی پیش میاد، عدالت و اینا. MPF میاد تو سطح مزو اینطور تبیین میکنه، میگه که من کاری ندارم که این دو تا گروهی که دارن این صحبت رو میکنن حالا واقعا به این حرفایی که میزنن اعتقاد دارن یا نه، بیلیفشون هست یا نه، اما من زاویه تحلیلم اینه که میگم اینا دو گروه رقیبن، هر کدومشون یک سلاح برداشتن. این سلاح چیه؟ روایت سیاستیشونه. و حالا این روایت سیاستی میندازن توی میدان سیاستی و باهاش دعوا میکنن با طرف مقابل، وارد دعاوی سیاستی میشن. تو حالا ممکنه تو فضای مجلس باشه، تو فضای رسانه‌ای باشه، تو لابی‌های پشت پرده باشه و اینا، و با سر و کله زدنشون با هم دیگه یکیشون تاج غالب میشه. خب حالا ممکنه دو تا هم نباشن، ممکنه سه تا باشن، چهار تا باشن، هر چی. و حالا MPF که میگه من میخوام اینا رو تحلیل کنم، میگه چیکار باید بکنم؟ میگه من دو بخش داره هر روایتی، یکی خیلی ساخت استراکچورالیستیه واقعا MPF. یه ضعف‌های نظری خیلی جدی هم داره که البته تقریبا کل نظریات سیاست‌گذاری مدیریت این ضعف‌های نظری جدی رو داره. یعنی اگه با عینک جامعه شناسی یا فلسفه به این نظریات نگاه کنید، مغزتون سوت می‌کشه. ولی بر مثلا باقی کل ادبیاتش ضعف چیز داره، ضعف نظری خیلی پیدا میشه تو این ادبیات. میگه که هر روایت یه ساختار، یه استراکچر داره، یه کانتنت داره. من کانتنت هر روایت رو مبتنی بر دو تا سیستم میتونم بفهمم، یا سیستم آف فیلیپس، یعنی سیستم های باوره که این معمولا میتونه لایه فردی با این تحلیل میشه، یا استراتژی. یعنی چی؟ یعنی محتوای یه روایت استراتژی، یعنی ابزار استراتژی کیست برای پیروزی توی میدان سیاستی. و حالا میگه ساختار روایت چیه؟ ساختار روایت میگه هر روایت یه ستینگی داره، یه زمینه‌ای داره. یه شما یه سن تئاتر رو در نظر بگیرید که میان روش چیزایی میچینن، اون نمای پشت صحنه است. میگه که هر روایت سیاستی یه دونه نما پشت صحنه داره، یه سری کاراکتر داره، شخصیت داره که این شخصیت ها یا قهرمانن یا قربانین یا تبهکارن، ویلن و هیرو و چیز ویکتیم. یه پلاتی داره، یه پیرنگی داره هر روایتی که این اون قصه ای که تعریف میکنه دیگه. حالا پیرنگ های مختلفی قصه دارن مفصله. و یه مورالی داره هر روایت، هر قصه یه مورالی داره، هر روایت یه مورال، یه نتیجه اخلاقی داره که تو کیس سیاست گذاری میشه پالیسی ایمپلیکیشنش، پیشنهاد سیاستیش که میگه چی، چون پیشنهاد اجرایی که برای سیاست گذاری داره. خب حالا این اون تصویریه که شما میتونید ببینید، من توضیحی که دادم راجع به فرآیند پالیسی پروسس چجوری تحلیل میکنه MPF میبینه اینه. حالا دو تا ائتلاف داریم، اینا توی میدان دعوا میکنن، عناصر روایی و استراتژی ها با برای سیاستی به کار میده، بعد میره تو سطح خرد قرار تصمیم گیری فردی انجام میشه، خود سیاستی میشه. خیلی کاری با این نداری. حالا چرا از MPF استفاده کردم؟ با دو تا مدل دیگه مقایسش می‌کردم. یه مدل IAD داریم که مدل نهادی کار که بیه تحلیل پالیسی پروسس. اینجا میگه که نهادها، نهادها بعد اون سازمان اورگانایزیشن ها، به نهادها تو فرآیند سیاست گذاری تاثیر دارن. ولی این به خاطر اینکه در تو قرم، یعنی تو شرق کشور ما غلبه روابط غیر رسمی و گنگی فضای کشور رو داریم، خیلی به نظر من ما رو به کنه موضوع نمیرسونه در صورت. یعنی شما با تحلیل ساختار رسمی کشور خیلی به جایی نمیرسید، نگه هیچی نفهمیده، به اون عمقش نمیرسید. یه چارچوب ACF داریم، چارچوب ائتلاف مدافع ادوکیشن کوالیشن فریم ورک، که اینجا میاد میگه که باور رفتار سیاسی و نقش باورها تو شکل گیری و فعالیت ائتلاف ها بین مذیعرها چیه، ولی این خیلی میخوره به اون چیزی که من ازش میخواستم. ولی به هر حال ما مشکل داده داریم تو کشور. این شما رو حتی کسی کالش فریمورک یه مقدار باید داده های صریحی داشته باشی که باهاش بتونی اینو در بیاری. ولی خب چون این خیلی وجود نداره مشکل داده داریم، من رفتم به سراغ MPF. چون تو فضای پرتنش و غیر رسمی و پیچیده سیاسی کشور که خیلی چیزش معلوم نیست و شفافیت هم نداره، روایت زینف ها چیزیه که میتونه به ما داده برسونه. ولی این روایت ها رو دیگه نمیشه با ادعاهایی تو سطح ACF کرد، تو سطح روایی میشه تحلیلشون کرد. و خب اینم جذابیت های دیگه داره ها، یعنی ما رو به هر حال ACF هم یه سری یه برش دیگه از واقعیت خیلی اون یه بخش از داده ها رو به هر حال حذف میکنن هر کدوم از این مدل ها. و MPF هم مزیت هایی داره، من جمله اینکه ما رو خیلی به اون ساختار ذهنی اون زینف هم نزدیک میکنه. حالا من با توجه اون بحثی که تو ادبیات MPF وجود داره، منابع مختلف رو دیدیم، ولی خب منابع رسانه ای و اینها هم خیلی تناقضات درونی دارن، هم خیلی عدم انسجام داشتن. خب ببینیم چه چیزی هست که مثلا مستند شبنامه رو چجوری میشه بهش اعتماد کرد که مثلا داده بگیریم. اینا بیشتر سرنخ میدن برای اینکه سراغ اون زینفعایی برید که تو کار قصه حضور داشتن و مصاحبه کردنشون، که حالا پس پایان‌نامه سیاست مصاحبه انجام شد. حالا مدت زیاد طول کشید مصاحبهشون، به کرونا خورد و اینا. خودم یه دو سر مصاحبه بهتون بازی مصاحبه کرونا گرفتم، قصه زیاد داشتیم. و حالا دیگه اینکه راضی نمیشدن اینا مصاحبه کنن و این قصه ها. و نقطه شروع هم به یک معنی اون پژوهش دکتر کاشن که سال 98 بود و داده های نقشه کوسنس داده تو سایت رسسش اساس، اینا هم منبع خوبی بود واسه داده ها. که حالا اینم ترکیب مصاحبه شونده های 18 تا مدیر حاکمیتی، 10 تا فعال کوسنس استارتاپی و 5 تا پژوهش دانشگاهی. که اینم بگم یه سری جاها مرزگذاری بین مدیر حاکمیتی و فعال کوسنس استارتاپی سخته، از من بپذیرید، چون خیلی جاهاش حاکمیتی خصولتی ایناست کسته. فقط نمیگم اگر کسی از اینجا هم علاقه به انجام کار کیفی و مصاحبه تو این سطح داشت، باید اینو بدونه، یعنی این مدل کارا رو اینکه یه اکوسیستمی رو ور بدی باهاش دادش رو با مصاحبه های کیفی مفصل در بیاری، مسئله اول ارتباط. یعنی شما باید بتونید توی شبکه ارتباطی قرار بگیرید که بعد به طور گوله برفی پیش برید و مصاحبه بگیرید، و کار زمانبر و سختی هم هست. داده ای که تهش به دست میارید خیلی داده واقعیه، خیلی محسوسه. حتی به شرط که تکنیک های مصاحبه کردن و این قصه هم بلد باشید و با موضوع هم آشنا باشید و اینا. طبعا مثلا اگه 40 تا مصاحبه میگیرید خیلی اوقات 5 6 تا اولش کلا اوته، یعنی شما نمیدونید چی باید بپرسید اصلا. مثلا خیلی آروم آروم یاد میگیرید. و ارتباطات خیلی مهمه، طرف به خود اگه یکم موضوع حساس باشه ولاد سیاسی و اینا، طرف باید به شما اعتماد داشت بکنه. یعنی معرف خیلی مهمه، یعنی کسی معرفتون بکنه که شما چه اون کس باعث یعنی اون معرف باعث بشه که اون مصاحبه شونده شما اعتماد بکنه. من مثال من خودم با یک آدمی که بسیار 12 سال 13 سال اکوسیستم رو ساخته به یک معنی مصاحبه داشتیم، ولی چون معرفمون به اون فرد کسی بود که از جناح سیاسی رقیبش بود، اون فرد واسه ما 3 ساعت و نیم حرف زد و هیچ نه. اتفاق این هنر رو در مسئولین می‌بینید، حالا اگه باهاشون ارتباط بگیرید خیلی موضوع جذابیه. میتونن 4 ساعت 5 ساعت حرف بزنن و هیچی نگن در حرفش. هیچ. خب داده ها رو با روش کانتنت آنالیسیس و نرم افزار اتلاستیای تحلیل کردیم، خیلی مهم نیست. دو لایه هم کدگذاری انجام شد توش. کدگذاری هم باز کدگذاری هم قصه مفصلی داره، ولی خب تو MPF چون ساختار مشخصه، یعنی قرار هر روایت رو بریزیم توی ساختار چهارگانه زمین، سگانه زمین شخصیت ها نچه اخلاقی که شخصیت خودش سیدی که میشه البته. و بعد باید این روایت ها، این داده تحلیل شده کلاستر بشه و هر روایت ازش در بیاد مشخصاتش. خب به تیکه آخر و مفصل ترین بخش صحبت میرسیدیم. فکر کنم من تا یه رو یه تمام شده صحبتم. ببینید یافته ها تحلیل ها، من اول اینو بگم چون احتمالاً قاطی خواهد شد صحبت ها، این استاید جزء محتوای پایان نامه این توضیحیه. ببین ما یک قسم نوآوری داریم، اینم مبتنی بر ادبیات نیست، خیلی این حرفا مبتنی بر صحبت های ذینفعان، یعنی ذینفعان این شکلی میفهمن اکوسیستم رو. یعنی شما برید با یه مدیر دولتی، با یه خود کسی که در خصوص فعالیت میکنه، اینها معمولا وقتی دارن این کلمات حرف میزنه به این پیازه این شکلیه که ما یه چیز کلانی داریم به اسم اکوسیستم نوآوری، یه چیز زیل این داریم به اسم اکوسیستم دانش بنیان تو ایران که اگه بدونید تعریف جهانی نداره دیگه. شرکت دانش بنیان همه ادبیات های هولش نویسنده‌اش ایرانی، اقتصاد دانش بنیان داریم، شرکت دانش نالج بیس کمپانی نداریم تو ادبیات ایرانی به غیر از تولیدات تولید بومیه. بعد ما یه چیز کوچیکتری از اکوسیستم نوآوری داریم به اسم اکوسیستم دانش بنیان، یه چیز کوچیکتر از اکوسیستم دانش بنیان داریم به اسم اکوسیستم استارتاپی، و یه چیز کوچیکتری یه بخش که البته میشه 95% اکوسیستم استارتاپی، یه بخشی از اکوسیستم استارتاپی میشود پلتفرم‌های ارائه خدمات آنلاین که چش من اگه آخرش فرصت شد چش حالا بذارید پس اون آخر که می‌خوام پرسش رو بکنیم بپرسید لطفا که فراموش نشم. و یه پلتفرم های خدمات آنلاین، ارائه خدمات آنلاین داریم که اینها محل اصلی کل دعواهای از این گل اکوسیستم استارتاپ شکل گرفته. چرا؟ چون بزرگترین بیزنس ها هستن بودن و بخش جدی هست. من الان تو سه بخش روایت ها توضیح خواهم داد محتوای روایت ها رو. تو بخش اول استراکچر هر روایت رو میگم بهتون و اینم میگم سه تا روایت داریم، سه تا یعنی یافته من نشون داد، پژوهش من و یافته هاش نشون داد که سه تا روایت داریم در قبال اکوسیستم استارتاپی تو ایران، که تو بخش اول ساختار بندی هر روایت رو میگم مبتنی بر همون ساختار شخصیت چیز زمینه شخصیت مورال نتیجه اخلاقی، تو گام بعدیش مشخصهای نسبی روایت ها رو صحبت میکنیم، نقاط قوت و ضعفشون از منظر هم دیگه، و تو بخش آخر تقاطع روایت. منظور تقاطع روایت ها چیه؟ هر دو روایتی که بگیرید احتمالاً تو یک سری موضوعات جفتشون موافقن، تو یک سری موضوعات جفتشون مخالفن. اینا چی نشون میده؟ یعنی مثلا ممکنه جفتشون بگن که این بده، جفتشون میگن این خوبه. خب یه سری چیزها خوبن، یه چیزها بدن جفتشون. اینا زمینه‌های احتمالی ائتلاف رو تشکیل میده. ممکنه خیلی حداقلی باشن، ولی به هر حال نشون میده یه سری جاها پتانسیلی دارن برای ائتلاف. این اون ایمپلیکیشن مشاوره سیاسیه، بیشتر تا سیاستی که خروجی نریتیو پالیسی فریم ورک. ما سه تا روایت داریم. روایت اول روایت همپاییه. من کچاپ رو همپایی ها فرارسی هم ترجمه کرده دوستم جوتشم ترجمه های دکیم میره مدیه یا همپایی یا فرارسی. ما یکی از روایت هایی که داریم توسعه اکوسیستم استارتاپی روایت همپایی یا کچاپ. ستینگ روایت چیه؟ میگه که ببینیم توسعه اکوسیستم های استارتاپی یک روند جهانیه و نسل اولا بگم روایت همپایی یک روایتی که در بخش حاکمیتی جریان داره. منظر دو تا از روایتایی که من ارائه میدم منظرشون حاکمیتیه، یعنی اون ائتلاف پشتشون حاکمیتی بوده، یکیشون ائتلاف پشتش بخش خصوصی. خب حالا بعد همپایی روایت حاکمیتیه، حاکمیتی دولتی. میگه اکوسیستم استارتاپی یه روند جهانیه، حکمرانی هم از طریق پلتفرم‌های ارائه خدمات آنلاین اتفاق خواهد افتاد و نسل آتی اوکراینی. توسعه اقتصادی کشور هم از رهگذر توسعه اکوسیستم استارتاپی اتفاق میفته و داده های این پلتفرم ها به قدرت حاکمیت خیلی مهمه و توسعه این اکوسیستم استارتاپی به چی نیاز داره؟ به ارتباطات بین المللی و سرمایه گذاری خارجی برای توسعه اکوسیستم نیازمند. پس باید چیکار بکنیم؟ باید زمینه رو در داخل برای توسعه اکوسیستم استارتاپی فراهم بکنیم، بعد بریم توی فضا بین‌المللی هم سرمایه جذب کنیم. حالا تو نشه اخلاقی میگه و شخصیتاش کیان؟ دو تا قهرمان داره، یه تبهکار داره و دو تا قربانی. قهرمانش کیه؟ یه بخش دولتی، اون تقسیم بندی دولت حاکمیت ایران در نظر بگیریم. ما یه بخش دولتی حاکمیت اکوسیستم داریم، هم معاونت علمی و این داستانا که می‌دونیم تو اینا داخل دولت. یه بخش حاکمیتی غیر دولتی حامی اکوسیستم هم داریم که حالا میشناسیم بنیادها و ستاد اجرایی و فلان و بهمان که حمایت کردن از اکوسیستم توسعه بسو. اینا قهرمانی هستن. اینجا میتونید اون ائتلاف پشترش متوجه بشید. یه سری تبهکار داریم، نهادهای حاکمیتی مخل به اکوسیستم هم. همونایی که پشتیبانی کردن این شبنامه ساخته شه، همونایی که اومدن در سر درست کردن واسه فعالیت اکوسیستم. اینا قربانی اکوسیستم که اولا همون نهادهای عمومی، همون تو قهرمانی که گفتیم، اینا قربانی قصه هستن. یعنی میگن که اینا تحت ظلم قرار گرفتن. چرا؟ به خاطر اینکه داشتن حمایت می‌کردن اکوسیستم، یه دومدن کارش دخالت کردن، اینا رو متهم کردن. و قربانی بعدی که اون سرمایه‌گذارا و کارآفرینایی که تو اکوسیستم مورد فعالیت اکوسیستم ایران متهم شدن. متهم به جاسوسی، متهم به نفوذی بودن و امثال. حالا این روایت نتیجه اخلاقش چیه؟ میگه حالا چیکار بکنیم با این تصویر؟ میگه که ما باید تو برای همگامی با روندهای جهانی باید حاکمیت ما پیشگام بشه، این ما بریم جلو بیافتیم توی حرکت تو ترندهای جهانی. بعدش هم برای حفظ قدرت حاکمیت هم تازه همپایی با این موج توسعه کسانی ستاپی واجب است. و بعد همچنین میگه ساختار سنتی حاکمیت رو باید برای حفظ قدرت حاکمیت کنار بذاریم. یه دوگانه دارن، ساختار حکمرانی، قدرت حکمرانی. میگه ساختار حکمرانی کنونی مانع وجود داشتن قدرت حکمرانی میشه و بعد اینو کنار زد و قدرت حکمرانی حفظ کرد با این ساختار جدید. و بعدم میگه که نظارت امنیتی روی اکوسیستم بعد به جای اینکه تصدیگری اتفاق بیفته روی اکوسیستم، تنظیمگری انجام بده. به طور خاص یعنی اینکه نهادهای امنیتی و سازمانهای نظارتی و اینها نرن صاحب اکوسیستم بشن، بیان در کنارش وایستن و بالا سرش وایستن دیگه. حالا اینا خیلی بخوام وارد جزئیات شما این حرف به چه ریشه‌ای برمیگرده مفصل میشه. این روایت اوله. روایت دومون میشه روایت بیزنسی که ائتلاف فرصتش بیزنسمنن، یعنی اون تجارن، راه اندازندگان اکوسیستم. روایت سرعت آفرینی زمینش چیه؟ ویلث میکینگ دقیقاً ها انترپرنرشیپ نیست، انترپرنرشیپ یعنی شیپ اون معنیش کارآفرینی منظور اینه میخوام پول در بیارم خیلی سریع بشه. اینا میگن آقا نسل جدید کسب و کارها مبتنی بر منطق جدیدیه، منطق استارتاپیه. منطق استارتاپی چی میگه؟ میگه ریسک بالا سود بالا، یعنی 90% استارتاپ احتمال فیلیر دارد بله، ولی اون 10% اگه محقق بشه سودمون رو مثلا 1x و 2x و 3x نیست، رو 100x و 200x. بعد هم میگه که آقا بازار بکر ایران هم برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی اکوسیستم استارتاپی جذاب بود. این حرف مالکه 93-4. بعد هم میگه که تازه همین بازه 6-7 ساله که اکوسیستم کار کرده و سرمایه‌گذاری خیلی کمی که نهایتاً حالا جذب سرمایه خارجیش میگن 200 میلیون دلار بوده سرجم این حدودا، میگه آقا این سرمایه‌گذاری اندک موفقیت خیلی چشمگیری داشته تو ایران و مشخص میشه این جواب میده. و بعدم میگه که تازه در سالهای آتی این پلتفرم خدمات آنلاینی که از مولود اکوسیستم استارتاپی هستن تو ایران تا حد بزرگترین بنگاه‌های کشور بزرگ خواهند شد. این ادعای میکنه. حالا شخصیت‌های این چیان کیان؟ قهرمان داره. قهرمانش که زیادن. 4 دسته قهرمان داره. به وقت ساخت ثروت آفرینی. میگه نسل اول نسل قهرماناشون نسل اول کارآفرینی دهه 80 که میشن کیا؟ میشن بنیانگذارای همین شرکت های استارتاپی که الان خیلی بزرگ غولای الان بازار، کافه بازار، دیجی کالا، اسنپ، تپسی هم نه شاید به اون معنی چیه اون علی بابا با این قصه. حالا بعد گروه بعدی برگزار کننده های جشنواره وب و موبایل هست که هم خواستید برید ببینید کی هن های دیگه. و گروه سومش سرمایه گذاری اکوسیستم تو اوایل دهه 90 هن، همونایی که اکوسیستم رو ایجاد کردن به اون معنی اون ساختار نهادی پشتیبانشو. و بخش قهرمان چهارم اون بخش عمومی حامی توسعه اکوسیستمه. کمون توضیح دادیم تو قهرمانای روایت قبلی. و تبهکارش کیه این اکوسیستم این روایت؟ تبهکار اولش دولت آمریکاست. به چه معنی؟ به خاطر اینکه با تحریم باعث شد که سرمایه‌گذاری خارجی از ایران بره. و تبهکار دومش افراد غیر موثق حاضر تو کنار اکوسیستم بودن که باعث شک بردن سیستم امنیتی و اطلاعاتی به اکوسیستم شدن و سرمایه‌گذاریشون چنین هم نکرده بودن. ببینید دیگه راست و دروغ هیچ کدوم از این حرفا مورد توجه ما توی MPF نیست. ما روایت رو می‌خوایم بگیم چون می‌خوایم تحلیل کنیم که زینفعا چیکار دارن می‌کنن، به چه چیزی باور دارن، تو چه استراتژی دارن بازی می‌کنن و اینها. میام یه مقدار به فضای سیاسی نزدیکتر MPF تا سیاستی به اون معنی که تو ذهنمون از سیاست گذاری به تعریف یکم اقتصادی زدش هست. و تبهکار سوم که مهمترین تبهکاره اون نهادهای مخل توی اکوسیستم استارتاپ هم نهادهای حاکمیتی مخل. حالا قربانیان کیا بودن؟ قربانی روایت کیه؟ روایت دو تا قربانی داره میگه میشماره. یکی شبکه سازای بین المللی اکوسیستم بودن، اون کسایی که توی فضای بین المللی حضور پیدا کردن و راه جذب سرمایه خارجی رو برای اکوسیستم باز کرده. قربانی دومش کیه؟ سرمایه گذارای بین المللی اکوسیستم. اونایی که پول آوردن تو ایران، پولشون به خاطر تحریم‌ها و این برام گیر و گور امنیتی رو گیر کرد تو ایران، ما هم دارن گیر. اینا قربانیانشن. نتیجه اخلاقیش چیه؟ میگه چی کار باید بکنه حالا سیستم کشور باید چی کار کنه در حال اکوسیستم استارتاپی؟ میگه که اولا که باید بخش خصوصی متکثر و این کارآفرینای شاخص که جزو قهرمانا بودن رو تقویت کنه. بعدش هم این انسداد پیش اومده داخلی و خارجی رو که برای اکوسیستم پیش اومده رو برطرف بکنه. به نمونه‌ش میشه اینکه تحریمیم سرمایه نمیشه آورد، داخلی هم میگه نمیذارن آی پی او بشن و استارتاپ ها رو بهشون بدبینن و میگن بودی که فلان. و بعد این کسب و کارهای بزرگ اکوسیستم برای تکمیل اون زنجیره ارزش سرمایه گذاری بتونن وارد بورس آی پی او شن. بعد سرمایه ایرانیهای خارج از کشور برای سرمایه گذاری گفتن درگیر بکنیم. و باز هم این چیزی که نهادهای نظارتی تو اکوسیستم به جای تنظیم به جای تصدیگری تنظیمگر باشن. این نتایج اخلاقی این هست. روایت سوم که روایت حاکمیتیه و خیلی در تناقض با روایت قبلیه، روایت نفوذه. انگلیسی هم نگم میشه انفیلتریشن، نفوذ امنیتی. میگه که آقا برید ببینم این حرف هایی که زدید همه شد عملی اکوسیستم استارتاپی چیزی نیست جز شکل جدید عملیات نفوذ دشمن از طریق اکوسیستم برای تسلط در پلتفرم‌های خدمات آنلاین. و چون نسلاتی حکمرانی هم از طریق پلتفرم هاست میخوان پلتفرم رو دست بگیرن تو حکمرانی رو بر بیاندازن، بگیم نفوذ بگیم براندازی کنن، تضعیف کنن حکمرانی کشور. بعد هم میگم که تازه این حامی های داخلی اکوسیستم هم هدفشون نوآوری و توسعه بدن، میخوان سهم بیشتری از رانت و منابع عمومی کشور بگیرن. بعدش هم تازه این اکوسیستم هم جوانان کشور رو به جای علم و فناوری سوق داده به سمت تجارت مبتنی بر فناوری. و چون اینم تازه هم اکوسیستم هم ذاتاً تبلیغاتی نمایشی بوده، اینا خیلی هاشون توی اکوسیستم سرخورده شدن و مهاجرت کردن و به خاطر همین هم تازه بدبینی بیشتر نسبت به نظام پیدا کردن. فلذا این کل این پک مو یاد داره، یعنی از یه طرف پروژه نفوذ سیاسی آمریکاست، از یک طرف هم آسیب های زیادی تو جامعه آکادمیک و دانشجویی و جوانان ماداش ناامیدی ایجاد کرده و نیست. حالا این روایت میدیم منظرش کاملا این بریه، پرسپکتیوش خیلی سلاش داد در جدابیه. توی این روایت قهرمان کیه؟ میگه سازمان های حاکمیتی علمیتی که اکوسیستم رو تصفیه کردن، نیروهای نفوذی اینا رو ازش حذف کردن. تبهکار کیه؟ طرف های خارجی سرمایه‌گذار رو اکوسیستم تبهکارن. چرا؟ چون میخواستن که به اسم سرمایه‌گذار اکوسیستم نفوذ کنن بهش، برای سفر حاکمیت رو چالش بکشن. بعد قهرمان دیگه‌اش کیه؟ اون که حامیان داخلی اکوسیستم تو حاکمیت که هموار کردن، به قول معروف جاده صاف کن نفوذ دشمن بودن، اسب تروبای دشمن کشیدن آوردن تو شهر. اینا قربانیش کیه؟ قربانی این روایت کیان؟ اول اون جوانانی که به خاطر حضور تو اکوسیستم شکستشون مایوس شدن از آینده و مهاجرت کردن اینا. و دوم کلیت نظام سیاسی حاکمیت ایران که اگه اون روند اتفاق میافتاد به شدت آسیب می‌دید. این تصویر این روایت. خب نتیجه اخلاقیش چیه؟ یعنی پالیسی امپلیکیشن پیشنهاد سیاستیش چیه این روایت؟ میگه اولا که به جای اقتصاد دانش بنیان روی علم اقتدار آفرین تمرکز کنیم، کلید واژه ها مهمه. دوم این که منابع پژوهشی کشور به خاطر اینکه رو سرمایه گذاری دولتی روی علوم پایه و علوم کاربردی داشته باشیم باید باز تخصیص کنیم، یعنی باید ساختار در داغون وزارت علوم و اینا بکشیم بیرون، بودجه ها رو بریزیم جای خوب. و دوم این که توسعه شکل فعلی اکوسیستم استارتاپی رو متوقف کنیم و زیر ساختار رو برای نسل آتی استارتاپ ها و که مبتنی بر افزونهای تکنولوژیکن آماده کنیم، که البته خب بدون تبادل خارجی. حالا اینم یکم یه هر روایتی سری تناقضات در اون داره. اینم یه تصویر کلی از اینه، یه نگاه خودتون این بندازید من بشم دیگه توضیح نمیدم. خب حالا رفتیم رو مشخصه های نسبیش، نقاط قوت و ضعف شد. اینجا چیکار کردیم؟ اینجا میگم نقاط قوت و ضعف هر کدوم از روایت ها رو مبتنی بر نگاه روایت های دیگه تحلیل کردیم. این باعث چی میشه؟ این اون اصحاب هر روایت میتونن با نگاه به این بخش و فهم این موضوع به نقاط قوت و ضعف و اینا یه روایت خودشون پی ببرن. اول روایت همپایی چه نقاط قوتی داشته؟ اولا که همراهی داره با روند جهانی توسعه اکوسیستم‌های نوآوری به هر حال. اینویشن اکوسیستم‌های ترند جهانی هن. این با اون همراهه. دوم اینکه بُعد ایجابی مشخص داره این روایت. بچه ها ببخشید. خب اولا که پس یه همراهی داره برای بندهای جهانی، دوم که یه بُعد ایجابی و مشخصی داره و اعتنا داره رو ادبیات اقتصاد دانش بنیان که ترند داخل حاکمیت اصلا. پس اون من برای همکاری نخبگان و کارآفرینان و سرمایه گذاران جذاب این روایت. بعد روایتی که میباید اسم توسعه بدیم پشتش وایسیم. خب معتمدین این روایت کیان؟ یعنی به کیا به چه چیزایی اعتماد داشته؟ اولا میگه که اون بخش عمومی دولتی و غیر دولتی که حمایت میکنن از توسعه اکوسیستم شایستگی دارن، صلاحیت اخلاقی دارن. دوم که اون بخش خصوصی و به خصوص ایرانیهای خارج از کشور که اومده بودن به گفتم سلام گفتن اکوسیستم توسعه بدن قابل اعتماده. اینا معتمدنش. از چی غفلت کرده؟ خب از این غفلت کردی به هر حال اکوسیستم این ببین از منظر روایت دیگه است. از چی غفلت داشته؟ از اینکه آقا وقوع نفوذ اقتصادی امنیتی دشمنان کشور از طریق این اکوسیستم ممکن است، امکان پذیر است، تو نمیتونی بگی نه اصلا نیست. از این غفلت کرد. نقطه آسیب پذیریش چیه؟ چه مسائلی وجود داره که آسیب پذیر کردن روایت رو؟ اولا که بین اکوسیستم استارتاپی و بخشای بزرگ و سیاسی اقتصادی کشور ارتباطی وجود نداره. اگه ارتباط وجود نداره اینا تاثیر مستقیم رو جی دی پی و شاخص‌های اقتصادی اینا نمیذارن. و برای اون نقطه آسیب پذیری دیگه هر کس میاد میگه شما هیچ کاری نکردید چون تاثیر رو جی دی پی نداره. و دوم من که بازگشت تحریما و عدم امکان سرمایه‌گذاری خارجی و توقف رشد اکوسیستم داشتیم. این آسیب پذیری بود که اتفاق افتاده صراحتن دیگه. اتونی که اتفاق افتاده ها، ولی به هر حال چون تحریم و برگشت به اکوسیستم رشدش متوقف شد، اون شیری که پول سرمایه‌گذاری اکوسیستم داشت باز بود و داشت میریخت دیگه بسته شده، سرمایه‌گذاری داخلی هم کافی نیست اونقدر. بابت همین هم اکوسیستم دچار رشد دچار رکود شده و این نقطه ضعف این روایت هم پایی. حالا بعد ثروت آفرینی چه مشخص های نسبی داره، چه نقاط قوت ضعفی داره؟ اولا نقطه قوتش اینه که افرادی که این روایت رو دارن یه فهم عمیقی از این نسل نوین کسب و کارا دارن. خیلی هاشون سالا تو قسمای بنابرای کار کرده بودن، کسی بودن که قبلا جاهای دیگه سیستم رو انداخته بودن و اینا بیزنس داشتن این قسم. و دوما تونسته این روایت توجه اقشار مختلف مردم به پدیده استارتاپ و سرمایه‌گذاری روی اکوسیستم اینها جلب کنه. لاغان دوره اکوسیستم خیلی رو به رشد بود و در فضا مثبت بود واسش، خیلی عموم ملت جذب شدن دیگه. الان به هر حال بگید تو ادبیات عمومی استارتاپ معنی داره، ملت میفهمه. معتمدینش کیا به کی اعتماد داره؟ اون افراد و شرکت هایی که با وجود همه ریسک های سیاسی و اقتصادی و اینای مختلف حاضر شدن بیان تو اکوسیستم استارتاپی ایران فعالیت کنن. از چی غفلت کرده روایت ثروت آفرینی؟ از اینکه یه سری بازیگر قدرتمند حاکمیتی داریم که روایتی در تناقض با روایت ثروت آفرینی داره. این چیزی که ثروت آفرینی نفهمید و از این آسیب خورد بدن. و نقاط آسیب پذیریش چیه؟ اولا که امکان رقابت تو فضای بین المللی برای کسب و کارهای ایرانی حتی در صورت رفع تحریم ها به نظر میاد وجود نداشته باشه. اینم حالا بحث مفصلیه به خاطر اینکه اینا کپی ان خیلی هاشون، بعدم تقریبا خدمات هم بازگردی خیلی قوی داره، بحث کپی مشکل کپی رایت دارن تو خروجی کشور این قصه. و دوما ناسازگاری ایدئولوژیک داره با گفتمان رسمی سرچ خیلی جاها به خاطر اون ریشه خارجی خودش سرمایه‌گذاری با ادبیات خودکفایی و استقلال اقتصادی اون قصه ها. و همچنین قهرمانان این روایت با قهرمانان با بخشایی از حاکمیت کشور مشکل دارن و عدم اعتماد متقابل وجود داره و این باعث میشه که آسیب بخوره روایت ثروت آفرینی. خب ثروت نفوذ چی؟ چه نقاط قوت ضعفی داره؟ نقاط قوتش اول اینه که با گفتمان رسمی خودکفایی و استقلال اقتصادی و عدم اعتماد با غرب و اینا خیلی سازگار فیت مثلا خودش. دوم اینکه مسائل سیاسی و امنیتی رو تونسته وارد این مبحث صرفا اقتصادی بکنه. این یکی از استراتژی‌ها، من توی پایان‌نامه واردش نشدم ولی یه بحث استراتژی‌های روایی که مطرح شده در بیت ام پی ای، یکی از استراتژی‌ها مادری که چیه نمیشه کش دادن موضوعه. چطور؟ وقتی که یه بازیگر، یعنی دو تا بازیگر سیاسی دارن با تو روایت نبرد می‌کنن سر موضوعی، اون طرفی که حس می‌کنه داره میبازه موضوع رو بست میده موضوع رو، طرفی که داره میبره سنگون موضوع رو محدود نگه داره. بس دادن چرا باعث میشه که اون طرف بازنده استفاده کنه ازش؟ چون موقعی که تو وقتی موضوع رو بس میدی متغیرهای جدید وارد موضوع میشن، متغیرهای جدید ممکنه زمین بازی رو برگردونه. حالا این روایت نفوذ اگه میخواد شده توسعه اقتصادی بگیره با روایت همپایی و سرعت پایین مقابله کنه، اگر بود اقتصادی وارد میشد به هر حال موفق نمیشد، ولی وقتی بود امنیت سیاسی وارد قضیه کرد موفق شد و جلو رو شد تا یه حدود خوبی گرفت. معتمدش کیه؟ میگه اون سازمان ها و نهادهای متولی تصفیه اقتصادی از عوامل نفوذی دشمن درست کار ساده. از چی غفلت داشته؟ اینکه آقا نمیشه از اکوسیستم استارتاپی طرفهای خارجی و به اصطلاح نفوذی ها رو حذف کرد. به دلایل مختلف، عوارض اجتماعی داره، عوارض اقتصادی داره، ساختار حقوقی اجازه نمیده و اعلام شد. حالا نقاط آسیب پذیریش چیه؟ چه چیزهایی آسیب پذیر کرد میکنن روایت رو؟ اولا که طرح ایجابی درست درمونی برای بعد از تصفیه اکوسیستم نداره. موافقم نشد. کامل تصفیه کنه. دوم این که اگه الان بخواد تصویر رو انجام بده و کامل همه اونایی که میگه بدن رو دوباره بیرون بریزه از اکوسیستم، اکوسیستم میپاشه و پاشیدن اکوسیستم به حاکمیت آسیب بزرگی میزنه. چون حاکمیت
صدای بنده داری؟
بفهمه.
چقدر دیگه طول میکشه های
بازی؟ من آخرشه.
بشه که داره جمع بندی
بگم. آره من آخرشه. یه تیکی آخره. حالا میگفتیم یه آخر آخرش. خب من سه تا اسلاید دیگه دارم و تمام. تقاطع روایت‌ها چیان؟ می‌خوام اون نقاط ائتلاف محتمل رو. اول روایت همپایه و ثروت آفرینی. اینا چون خیلی اتفاقا در ائتلاف با هم بودن نسبتاً سر مشخصه. روی چه جفتشون متوافق دارن؟ میگن که آقا اکوسیستم نوآوری تو توسعه خود کشور نقش حیاتی داره. دوم اینکه باید حتما ارتباط سرمایه‌گذاری بین‌المللی داشته باشیم برای توسعه اکوسیستم. و سوم اینکه سرمایه‌گذاری اندکی که تو کشور تا صورت گرفته موفق شکست خورده نبوده. با چی مخالفن جفتشون؟ میگن که اولا مداخله وقت از نهادهای حاکمیتی تو اکوسیستم به بهانه امنیتی غلط بوده. و دوما نادرست بودن ورود حاکمیت به قصد تصدیگری حد اکثری توی اکوسیستم. اینم بگم روایت همپایی مخالف تصدیگری به طور کلی نیست، مخالف تصدیگری حد اکثریه. تصدیگری که روایت ثروت آفرینی مخالف تصدیگری به طور کلیه. اینم نظر داشته باشید. روایت همپایی و نفوذ، این دو تا تقریبا خیلی با هم مشکل دارن. دو روایت رو چی جفتشون مشترک موافقن؟ میگن که آقا نظارت و کنترل حاکمیتی باید رو پلتفرم‌های خدمات آنلاین باشه، به خصوص که نسل داده ابزارهای حکمرانی یعنی داده‌هاش مهمه و اینا. دوم اینکه ترند توسعه اکوسیستم نوآوری و پشتیبانی دولت در کشورهای مختلف از این موضوع ترند جهانی هست، قبول دارن. فقط روایت همپایی میگه باید باشه همراه شیم، روایت نفوذ میگه نه این توطئه دشمن. با چی جفتشون مخالفن؟ با مالکیت کامل خصوصی جفتشون مخالفن. یعنی اینکه بخش خصوصی داشته باشه، به خصوص اگه خارجی هم باشه، توی این خصوص بخش بزرگی هم باشه، کاملا خارجی بودن این مخالفه. میگه ما هم باید سهم داشته باشیم، خودی ها اون کلاینت های حاکمیت باید حتما توش باشن. حالا یکی میگه که نفوذ میگه نه کلهم بریز اونا رو بیرون همش مال ما، این یکی میگه نه اونا هم باشن ما هم باشیم. روایت نفوذ و ثروت آفرینی کجا با هم چه دارن؟ اینا هم با اینکه غیر اولان دار دومیان یه زیجا تونستن به اجتایی برسن. جفتشون سر اینکه آقا اکوسیستم استارتاپی و کسب و کارش میتونن به حدی رشد کنن که تو عرصه های اقتصادی سیاسی اجتماعی نقش آفرین جدی داشته باشن، جفتشون با هم موافقن. تو چی با هم مخالفن؟ جفتشون با چی مخالفن؟ اولا جفتشون با آمریکا یکم بدن به خاطر تحریم. حالا یکی میگه که چون تحریم کردی نذاشه خارجی بیان بدی، اون یکی میگه چون می‌خواستی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی نفوذ کنی بدی. اینطوری. و دوم این که بین اکوسیستم حاکمیت یه سری افراد غیر موثق بودن که این افراد باعث بی‌اعتمادی شدن و اینکه اینا نباید باشن، جفتشون حالا به نظر فعلا با هم به مخالفت مشترکی رسیدن. سر این من دیگه نتیجه گیری رو خیلی چیز نمی کنم. خیلی راحتش اینه که سطح درگیری ها از حذف تو این سالها به سطح رقابت کاهش پیدا کرده. یعنی دیگه نمیخوام دیگه بکشن، صرفا میخوان اون سهمش کمتر شه، من سهمم بیشتر شه. دو من روایت نفوذ بی خیال سناریوی حذف اکثری شده تقریبا و خودش زینف بازی شده به یک معنی، به مقدار تعدیل شده موازش. و اینم که روایت همپایه و نفوذ جفتشون در حاکمیتن و دو قطب مخالفن و همچنان هم به مخالفتشون با هم دیگه ادامه دارن. روایت بیزینسی تر سعی داره با جفت اینا کار کنه، هرچند که با روایت همپایه ائتلاف قدیمی تری داره، ولی اون دوتا اصلا با هم وارد ائتلاف نمیشن، صرفا توی رقابتن حالت تخریبی داره. و یه حالا من تجربیاتی هم میشه گفت، اولا که میشه این روش ام پی اف رو توی بخش اکوسیستمای دیگه که شده به کار رو تو مخابرات، زیر ساخت اینترنت، تو نفت، بیوتکنولوژی اینا ساخته ها. و دوم میشه روش شناسی ام پی اف هم بسته. ام پی اف من الان یه پژوهش اکتشافی با این بیف انجام دادن، میشه پژوهش های دیگه مثلا اینکه بیایم ببینیم استراتژی های روایی چی بودن تو این میدان، میشه گفتش که تو رسانه های عمومی چه چیزی داشته، چه تصویری از این روایت ها ایجاد شده و الی ماشاءالله و تمام. من در خدمت دوستان هستم، ببخشید اگر طولانی شد.
دست شما هم درد نکنه، متشکر، خیلی عالی.
سلامت باشید.
من به نظرم دوستان اگه سوالی دارن بپرسن. یه سوالی خانم صابری پرسیده بودن که در مورد تکنیک‌های مصاحبه بودن، به نظرم میتونه خیلی جالب باشه اگر
خانم صابری خودشون صحبت کنن و دقیق‌تر سوال بپرسن ممنون میشه.
خانم صابری هستین؟ من بهتون دسترسی بدم. صابری فکر کنم رفتن. من نمی‌دونم اسمشون رو. اگر نکته‌ای داری در مورد بحث
تکنیک‌های مصاحبه رو بخوام خدمتتون بگم، اولا که تجربه لازم داره، یعنی با گفتش آدم بگیم خیلی چیز درست نمیشه. دوم این که طبیعتا مثلا با 5 تا 6 تا مصاحبه نمیشه کار خاصی کرد، بخصوص اگه طول مدت تاثیر از سزاگذاری شریف چقدر. من 6 ترم طولش دادم، خودتون میدونید 4 ترم الا 6 ترم، ترم 6 که مزیت می‌کنن ولی به هر حال ترم 6 ولی بعد دفاع بکنید، چون اگه 5 ترم 5 بگذره پایان نامه نمرش پس و فعلی میشه، داستان میشه. عرض کنم خدمتتون که آره مصاحبه اولا ببینید، اینکه طرف رو اول مسئله اعتماده، از همه مهمتر اعتماده، چون اگه اعتماد نداشته باشه سعی میکنه اگرم وقت مصاحبه بده اولا خیلی ناز میکنه بدم در میاره، دوم من که حرف گرد و کلی میزنه، حرف گرد و کلی هم بهش در نمیاد، کلیات عبود داراست. جهان هم
من فکر کنم منظورشون بیشتر این بود که توی خود حالا اصلا فرض بگیریم که دیگه رفتیم تو مصاحبه، با چه روشی معمولا سوال بپرسیم، یه تکنیکایی بود من خاطرم هست دور تقوی مثلا ترم پیش اشاره میکرد، یه چیزایش از اون دست فکر کنم منظورشون.
متوجه اون تکنیکای جدی بستگی به طرف مقابلت داره، اون موضوعی که داشت مصاحبه می‌کنی داره. تو کار ما مثلا موضوع اول این بود که ما خودمون رو حتما با روایتی که طرف داره عرضه می‌کنه همدل نشون بدیم. همدل نشون دادن با روایت طرف خیلی مهمه، نباید چالش کرد تو این جنس، چون تو میخوای روایت اونو بگیری، نمیخوای به نقد و چالش بگیری، میخوای ببینی حرف اون چیه. دوم این که طرف رو ببریم سمت حرفای تیزش، خب این یعنی کلیات اولا دورش کنیم، ولی اگه این ماهی میمونن بعضی مصاحبه شدن اگه بهت به خود اگه بهت اعتماد نکنن حرف تیز نمیزن، دست در و دیگه نمیدونم بعد یکم جزئی تر بشه من الان بزنم نمیرسه، حالا سوالای دیگه بپرسیم.
خیلی عمالی. من یه سوال خودم داشتم، اونم اینه که الان بالاخره تایی شما چند تا روایت رو گفتین و میخواد الان آی سازگانجا سوالشون میپرسن بعد من
حالا بپرس دیگه.
ببین بحث این بود که حالا شما چند تا روایت رو گفتین از اینها، ولی تایش کنم نظر شخصتون رو نگفتید که الان بالاخره روایت غالب کدوم هست و حالا کدوم درستره، آیا اون روایت درستره؟
ببین
شما الان غالب
یا کن اولا روایت غالب نداریم الان تو میدان سیاستی، هر صدا زندن و هستن. خب روایت نفوذ البته تا قبل 95 وجود نداشت، بعد 95 به وجود اومد و اتفاق اومده سهم خوبی از بازار رو هم به میدان سیاستی هم گرفت، به خصوص که سرکار بردن ترامپ هم خیلی کمکش کرد البته، چون اکوسیستم رو تضعیف کرد، اینم یه اومد جلو. ولی مسئله دیگه اینه که اگر من نظر شخصی خودم رو بگم، اینا حواستون باشه به لحاظ روشی مشکل داره، تو این پژوهشگر حق گفتن نظر شخصی خودش رو نداره، چون روش شناسی کشف حقیقت نیست. من نمیخوام به یک ابسولوت ریالیتی برسم، به واقعیت واقعیت اینی برسم اینه این درسته، نه من میخوام در میدان سیاست روایت کنم و اتفاقا این نحوه روایت یه سری دیتا ها میده و یه پرسپکتیوی رو به ما میده که اون یکی تحلیلی که میخوام به واقعیت برسم نمیدن. چون این تو میگم دیگه این به اون نگاه علوم سیاسی طور به سیاست گذاری خیلی نزدیکه، چون میخواد بگه که بازیگرا توی عرصه سیاسی دارن چیکار میکنن، نمیخواد ارزش گذاری نرماتیو نیست، روش اصلا نرماتیو نیست.
حالا خیر باشه احساس کار نجات میفهم
سلام خسته نباشیم
سلام و درود.
یه سوالی داشتم، اونم این که الان توی این روایت هایی که شما شناسایی کردین روایت چهارم و پنجم و ششمی هم بود که حذفش کرده باشین، تلفیقش کرده باشین، یا نه واقعا همین سه تا بود؟
ببین نگاه کن، یه شرط داری تو به اینجور، ما خواهی همه روایت، چون خورده روایت خیلی داری، خب مسئله تو تحلیل روایی اینه که وقتی میخوای روایت ها رو تحلیل بکنی توی میدان سیاست، میخوای روایت های مؤثر رو تحلیل کنی، یعنی روایت هایی که پشتشون یه ائتلاف قدرتمندی هست. خب و چه میدونم مثلا ما روایت ضد علم ها رو هم در ایران داریم که کلا از این بازی خارجن، راجع به اینا بگم خوش میدن احتمالاً، ولی مهم نیستن اینجا توی این میدان سیاسی تأثیری ندارن. خب چون تأثیری ندارن اونا رو نمیاری طبعا، یعنی تو طبعا بخوای مثلا چه میدونم یه 6 تا 7 روایت بگی اصلا پژوهش از چیز نیفته، و معمولا توی میدان سیاستی رو خورده روایت ها مرج میشن توی روایت بزرگتر برای اینکه یه زوری پیدا بکنن.
خب این معیار تاثیر چیه؟ یعنی چه جوری میگی یه روایتی مؤثره، چه جوری یه روایتی مؤثر نیست؟
اطلاع پشتش ببین، تو به مرور توی فرآیند پژوهش ببین یه فرآیند چیز داره دیگه، تو کد گذاری تو اول که اولا خودت به یه شهودی میرسی، شهود پژوهشگر میرسی، بعد اینکه مثلا 30 تا 40 تا مصاحبه رو بدی و به اون به اصطلاح اشباع نظری برسی، به اصطلاح روشیش اشباع نظری که برسی، خود به یه تصویر کلی میرسی که چه خبره. و بعدم تو اون فرآیند کدگذاری و خوشه بندی میبینی که یه سری روایت‌ها خیلی مدافع ندارن، خیلی مدافعی ندارن یا مدافع قوی ندارن. بعدم اون اصحاب قدرتی که پشت صحنه وجود دارن، مثلا تو رفتی تو میدان شناختی میبینی اینا دارن راجع به چی حرف میزنن و کیا زور دارن. روایت هایی که زور دارن مهمه، خیلی راحت بگم روایتی که زور نداره، زینف مهمی نداره، مهم نیست تو تحلیل ما. حتی ممکنه بگه حرفش خیلی هم حقه و من خیلی
مثال بزن کردم. یه سوال
ببین مثلا توی این
نه من میدونم، فرض کن شما یه
صدات میده،
مثلا شما فرض کن یک در واقع راوی یک در واقع روایتی وجود داشته باشه که یه رویکرد قوی هم پشتش باشه، یعنی یه سری نهاد قدرت، ولی این در اجرا و در عمل نتونسته باشه در اکوسیستم اثری بذاره. برای مثال ما میگیم اون روایت، الان تو یه نکته گفتی که اینا اومدن مثلا غالب شدن، اون روایت نفوذ دیگه اون رویکردش به حزب خارجی رو اومده کم کرد. ما مابعضاشو میبینیم مثلا رفته مجموعه ایران سر، رفته سهامدار مثلا اسنپ شده یا جاهای دیگه سهامدار مثلا این شرکت‌های بزرگ شده. این در عمل و در واقعیت یه تغییری در اکوسیستم به وجود آورد. تو اینو اینجوری تحلیل نمی‌کنی، درسته؟ یعنی میگی که من صرفا نگاه اثر رو به قدرت بازیگران فقط توجه میکنم وقتی بخوام اثر رو بسنجم.
قدرت بازیگر همین که گفتی، این قدرت کسی که اولا حالا اینکه ایرانسل اونو خریده توی این چارچوب نیستش که روایت نفوذ نگاش تغییر داده، اون زینف اونی که تو فکر میکنی نیست. این نکته یک. نکته دو اینکه
مثال دادم،
مثال چیزی بیشتر مثلا تو میتونی وارد این بشی که همراه اول وارد اکوسیستم شده.
آره مثلا
به یک معنی. خب و دو من که اثر رو میسنجم، اثر از همین چیزا میسنجی دیگه. ببین من میگم زور پشتشه، زور رو از این اتفاق دقیقاً از همین نکات میسنجی. اونی که زورش میرسه که بره بگه دور بعدی آی بیرجو شرکت نکنید زور داره. خب من تو تک تک مصاحبه مثلا این بود که چرا دوره سوم آی بیرج که بارسلون بود کسی نرفت، چون فلان نهاد گفته بود هر کی بره رو ما پدرش در میاریم، پس هیچ نرفت و زور داره و موثر تو اکوسیستم. ببین زور داشتن و اینکه بخواد این زورش رو در جهت ایجاد تغییری توی اون میدان سیاستی مورد بررسی ما، اون سیستمی که ما داریم تحلیلش میکنیم، سیستم مورد بررسیمون اعمالش بکنه، این دو تا معیار.
خیلی عالی،
ممنون. ممکنه چه میدونم ما یه سری مثلا مراجع تقلید داریم که خیلی زورشون زیاده، در باره اکوسیستم استارتاپ ایران کاری نکردن، قبلا درباره رایتل کرده بودن ولی تو اکوسیستم استارتاپ کاری نکردن.
درست، متشکر، خیلی ممنون.
خانم صابری، خانم صابری سوالتون رو هم سوال قبلیتون هم سوالتون میشه بپرسید با صوتی که دقیق تا متوجه بشیم؟ یه لحظه رفته بودید انگار.
سلام، صدای من هست الان؟
بله بله بفهمید.
صدا هست آیا؟
بله بله صداتون هست.
تکان صدام نمیاد.
صداتون رو ما داریم خانم صابری. صدای ما رو دارید شما؟
این سوال دومم که راجع این بود که حالا شما راجع تحلیل روایی توضیح دادید که حالا اونایی که قدرتمندتر بودن و ما میتونیم خودمون تشخیص بدیم حین کار. نمیدونم حالا این سوالو به پرنامه شما مربوط میشه، ولی سوالی که داشتم اینه که وقتی حالا ما روش تحلیل روایی هم نداریم ولی از تحلیل تم استفاده میکنیم، راهکاری هست که بتونیم تم های پر اهمیت تر رو تشخیص بدیم یا صرفا مثلا یه چیزی که خودمون شاید به یه شهودی رسیده باشیم تا یه مصاحبه ها؟
ببینید یه سری متدا هستن، متدای اتفاقا خیلی از اونایی که تو ام پی اف کار میکنن چیز میکنن. ببینید دو حالت داره، شما یا دادتون رو مبتنی بر مصاحبه عمیق بسازید، مصاحبه تفصیلی نیمه ساختار یافته یا غیر ساختار یافته عمیق تو مفصل که مدل من بوده، تو این حالت شما اصلی ترین منبع همون فهم کیفی پژوهشگر، و بعدا حالا ممکنه پژوهشگر یه فهمی تو در طی مصاحبه به دست میاره، یه فهمی بعد اینکه تحلیلش تمام کرد به دست میاره. خب یه این منبع اصلی داده این دوست، یعنی شما کد گذاری رو میکنید، میبینید که یه سری حرف مهم هستش، بعد این حرفا ممکنه برید با یه سری فکتای بیرونی هم خودتون چک کنید مطمئن شید ازش، ببین این مهمه یا نه. یه مدل دیگه ای تو ام پی اف هم کاربرد داره، خیلی تو خیلی از کارا هم کاربرد داره، یه جور ترکیب کیفی کمیه. چیکار میکنن؟ مثلا میان میرن تو ام پی اف هم خیلی کم میکنن، میگن همین مدل رو کار میکنن، میان مثلا داده رسانه ها رو کرال میکنن، خب بعد میان مبتنی برای مدل های اس ان ای و سوشال نتورک آنالیسیس و چه میدونم تحلیل های آماری و اینا، میان مثلا میزان تکرار یه سری کلمات و گزاره ها رو توی اون بالک دیتایی که به دست آورد، بالک دیتایی که به دست آوردن بعد کلین کردن این قصاش به دست تمیز میکنن، میگن آقا این کلمات اینقدر پرتکرار بودن پس مهمتره. خب اینم یه روشه، یعنی بستگی به مدل کاریتون داره که کدوم روش رو به کار ببرید.
خیلی ممنون، مرسی. من متوجه شدم اون سوال قبلی که راجع به مصاحبه بود، حقیقت خودم الان خیلی جزئی ترش رو خیلی مد نظر ندارم، ولی چون خودم یکی دو تا مصاحبه رفتم و خیلی صحبت های کلی شنیدم و چیزی دستم رو نگرفت، خواستم اینو کنن از کجا باید یه مصاحبه خوب شروع کرد، یعنی چطوری دقیق کنیم بریم جلو بپرسیم یه همچین چیزی مد نظرم.
ببین من چیزی کلی بگم، شما توی موضوعی که شروع کنید مصاحبه گرفتن، به خود اگه بخواهی بگم مصاحبه عمیق بگیرید و صرفا نخواهید مصاحبه گرفته باشه که گرفته شده باشه، توی مثلا اگه 40 تا مصاحبه بخواهید بگیرید 5-6 تا اولش آموزشی همینطوری رو اون موضوع، خب به خود اگه بار اولتون باشه که باید همچین پژوهش هایی شدید، از بارهای بعدی خودتون تشخیص، اصلا گاهی اوقات آدم میگه این طرف من این قرار نیست با من دیتایی بده، شاید ازش بتونم یک بسیار گلو برفی برم سراغ آدم مهم بعدی، یعنی خیلی اوقات یه سری مصاحبه شونده فیک اون وسط دارید صرفا برای اینکه مصاحبه شونده اصلی برسید. حتی این تکنیک هم وجود داره، تکنیک اعتماد سازی مسئله مهمیه، تکنیک اینکه حتی خیلی اوقات لازمه دو نفری برید واسه مصاحبه، یه نفری برید جواب درست نخواهد گرفت، خیلی اوقات حتی از این چیزهای حرفای سکسیستی هم بزنیم، خیلی اوقات لازمه که تو یه مصاحبه خانوم تو ترک مصاحبه شونده حتما باشه، تو بعضی مصاحبه آقا باید حتما باشه، چون یه سری افراد مثلا اگر با مدیران طیف اصولگرا از گلهای اینها مصاحبه میرید ترجیحاً یه آقای ریشو با خودتون ببرید، خیلی موثره، کاملا تست شده. خب به خانم‌ها جواب درست نمیده دیگه، آره اینا هم ضبط شد، آی بابا اینا رو پاک کن، اینا رو از وایسش پاک کن.
این گفتی دیگه، آی بابا
گفتم دیگه، گفتم گذاشت دیگه، هر آدم پرت می‌کنه دادم لو میده خودش،
دست شما هم درد نکنه، خیلی ممنون متشکرم.
بازم اگه نکته اسم من رفت ندارم، اگر نه که شما رو به خداوند میسپارم، امیدوارم این فیلم ها خیلی بدم پخش نشه. از این نه خیلی چیز خاصی هم نگفتم، باید احمدزاده داشت من رو به اتاق من رو میکشید.
خیر باشه آقا، دست شما درد نکنه،
سلامت باشی،
سلامت باشی،
متشکرم، خدا نگهدار،
زنده باشین، روز بخیر، خدا حافظ.